رادیو فردا گوش میکنید.
وارد نیمه دوم مجله شبانگاه، مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم با هم دیگه. همکارم رضا جمالی بازگشته به استودیوی خبر، اینجا در کنار من هست. رضا سلام، دوباره خبرها رو با هم مرور میکنیم و برمیگردیم این مجله رو ادامه میدیم.
سلام بر تو فهیمه، ممنون و شب بخیر شنوندگان گرامی. ایران میگوید در جریان رزمایشی دریایی روز یکشنبه یک موشک میانبرد را با موفقیت آزمایش کرده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، دریادار محمود موسوی سخنگوی رزمایش دریایی ولایت نبد موشک آزمایش شده را یکی از سامانه‌های جدید موشکی سطح به هوا با برد متوسط ضد رادار معرفی کرده است. به گفته او بامداد فردا دوشنبه آرایش تاکتیکی جدیدی در این رزمایش اجرا خواهد شد که بر اساس آن تردد هر گونه شناور از تنگه هرمز در صورت اراده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی غیر ممکن خواهد بود. به گزارش رسانه‌های ایران، نخستین نمونه از میله سوخت هسته‌ای حاوی اورانیوم طبیعی در ایران ساخته و به داخل قلب راکتور تحقیقاتی تهران منتقل شده است. سازمان انرژی اتمی ایران گفته است که نمونه ساخته و آزمایش شده پس از گذراندن کلیه آزمایش‌های فیزیکی و ابعادی برای بررسی عملکرد آن در طولانی مدت در قلب راکتور تحقیقاتی تهران پرتودهی می‌شود. تولید میله‌های سوخت هسته‌ای برای راکتور تحقیقاتی تهران یکی از مهم‌ترین موضوع‌های مورد بحث بین گروه 5 به علاوه 1 و ایران بود که به خاطر به توافق نرسیدن دو گروه سرانجام به تصویب دور چهارم تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران منجر شد. رئیس اتاق بازرگانی ایران اقدام اخیر آمریکا را در تحریم بانک مرکزی ایران اقدامی خلاف عرف خواند که به گفته او ضرر متقابل دارد. به گزارش ایسنا، محمد نهواندیان رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران گفته است که تحریم‌ها هزینه مبادله را بالا برده اما در تغییر رفتار سیاسی ایرانیان تأثیر نداشته است. آقای نهواندیان این اقدامات آمریکا را بدون توجیه خوانده و اظهار امیدواری کرده است که کشورهای اروپایی از اقدام تحریمی آمریکا حمایت نکنند و به گفته او گام‌های گذشته را ترمیم کنند. مقتدا سطر روحانی شیعه عراقی از انشعاب در میان گروه خود به شدت انتقاد کرد و جدا شدگان را گروهی در دستان حکومت ایران خواند که به قتل سربازان عراقی کمر بستند. کسانی که از گروه تحت رهبری مقتدا سطر جدا شدند گروهی با نام اصائب اهل حق تشکیل دادند. مقتدا سطر که خود نیز متهم به داشتن روابطی نزدیک با تهران است، در نوشته‌ای که روز یکشنبه منتشر شد گفته است که از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بود اسم و دو رهبر گروه اصائب را تغییر دهند اما آنها با این درخواست مخالفت کردند. رهبر گروه جیش المهدی پیش از این نیز افراد جدا شده از گروهش را کافر و عاشقان مقام خوانده بود، اما برای نخستین بار است که این گروه را به صراحت وابسته به ایران می‌خواند. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز یکشنبه همه گروه‌های سیاسی در عراق را به اتحاد فراخواند و گفت که کشور نیازمند ثبات سیاسی است، در حالی که ائتلاف العراقی جناح سنی مذهب دولت شیعه عراق حضور در جلسات پارلمان و هیئت دولت را تحریم کرده و تنش در جناح‌های سیاسی این کشور بالا گرفته است. نوری مالکی روز یکشنبه در مراسمی است که از تلویزیون پخش می‌شد، جناح‌ها را از آنچه شادی پرهزینه خواند برحذر داشت.
سپاسگزارم همکارم رضا جمالی و آخرین و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان که در نیمه دوم این مجله شامگاهی ما رو با اون شریک کرد. اما حالا نوبت میرسه به مجله هفتگی، برنامه هفتگی زنان رادیو فردا که کاریست از همکارم رویا کریمی مجد. این برنامه رو میشناسید، صدای دیگر الان آماده پخش است، با هم بشنویم. پیش از اون اجازه بدید که من از شما خداحافظی کنم، این بار تا مجله شبانگاهی.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به سن ازدواج دختران در ایران. سپس بالا رفتن دو پله یه فوتبال زنان را در رده‌بندی فیفا بررسی خواهیم کرد و در پایان به مراکش می‌رویم، کشوری که در آن دو دختر دوقلو به سازمان القاعده پناهنده شدند. با ما بمانید.
در مورد ازدواج این دختران 10 ساله می‌خواستم بگم اگر منبع اینا قوانین اسلامی که دختران 9 ساله 1400 سال پیش هم از لحاظ جسمی هم از لحاظ روحی خیلی متفاوت تر از دختران امروزی هن. اگر این قانونه که باید تجدید نظر بشه و اگر قانونی باید جلوگیری بشه و این کار درستی نیست و دختران امروز ما
تعمید ازدواج اگر بشه که بشه اسمشو گذاشت ازدواج بچه های زیر 13 سال صحبت میخواستم بکنم و میخواستم بگم که این ازدواج ها در واقع یک بچه بازی قانونی و رسمی هست.
دختران این واقعا فاجعه است، جنایته، والله چاری هم از دست هیچ کس ساخته نیست.
بدون این پسرهایی که این دختره 10 سال در هرمزگان باشون ازدواج کردن چند سال داشتن؟
ازدواج این 5 تا دختر میخواستم بگم که تمام این فرهنگا فرهنگ اسلامی عربیه که به مملکت ما رخنه کرده.
10 سال حتی به نظر من زیر 18 سال فاجعه است، برای اینکه اینها بچه هستن و چطور ممکنه این جنایت در موردشون انجام بشه؟ اینجاست که باید قانون به داد برسه، نه حکم شرعی. اینها مربوط به اون زمان عصر حجر قدیم بوده.
ازدواج دختران زیر 10 سال خیلی فاجعه است، کار نادرست.
به نظر من اونایی که به سن قانونی نرسیدن ازدواج میکنن در آینده با مشکلاتی مواجه میشن و احتمال از هم پاشیدن خانوادهشان خیلی زیاد هست و خانواده ها پدر مادرها نباید بذارن اینها در این سن با هم ازدواج بکنن. به نظر من 100% کار اشتباه.
همتن خلایق هر که لایق، لیاقت ما همین جمهوری اسلامی بوده.
ظاهرا همه مخالفن. از هر کسی که بپرسی آیا با ازدواج یک دختر بچه 8 ساله موافقی، با صراحت پاسخ منفی میده یا با مطرح کردن مسائل اقتصادی و فرهنگی سعی در توجیه ماجرا داره. اما واقعیت اینه که بنابر سرشماری رسمی سال 1385، نزدیک به 850 هزار کودک ایرانی، معادل 7% جمعیت کودکان در ایران، در سنین 10 تا 18 سالگی همسر دارند. در خبری که به تازگی منتشر شده هم آمده که مدیر کل ثبت احوال استان هرمزگان از ثبت 3 واقعی ازدواج دختران زیر 10 سال در شهرهای میناب، بندرلنگه و بندرعباس خبر داده. پیش از این هم مدیر کل ثبت احوال استان گلستان اعلام کرده بود که تنها در 5 ماه اول امسال 414 مورد ازدواج دختران زیر 14 سال از جمله 2 مورد زیر 10 سال در این استان به ثبت رسیده. همه اینها در حالی اتفاق افتاده که زنان نماینده مجلس شورای اسلامی در سال 1381 با تلاش بسیار تونستند سن قانونی ازدواج دختران رو تا 13 سال بالا ببرند، قانونی که گویا کمتر کسی از اون تبعیت میکنه. شهلا شفیق جامعه شناس ساکن پاریس در این مورد میگه
در جامعه ما پیش از اینکه اسلامیون قدرت یا جمهوری اسلامی قدرت در دست بگیره هم در مناطقی به خصوص در مناطق دورافتاده یا روستایی که به اصطلاح دسترسی به آموزش شهرنشینی کمتر بود، خب این سنت ها وجود داشت که از کودکی و دختران رو برای ازدواج در نظر می گرفتن، بعد اینها رو نامزد می کردن، بعد به هر حال با توجه به درجه بلوغشون یعنی نسبت به رشد جسمشون اینها رو شوهر می دادن. این بود، ولی من فکر می کنم که بعد از جمهوری اسلامی با توجه به اینکه قوانین این مسئله رو جایز و مشروع شمرد، کلا هیچ سنی رو نداشتن، گفتن موقع بالغ شدن که خب بر اساس قانون شریعت 9 سالگی میتونه دختر بالغ بشه، در نتیجه جور ازدواج کودک مجاز شد. بعدن باز دوباره به علت اینکه یه مبارزاتی در گرفت و خواسته های مطرح شد بردن به 13 سال و نهایتاً در اون 13 سال موند که ظاهراً به نظر میرسید دستاوردی، ولی هیچ نسبت به قبلش دستاوردی نیست. در نتیجه این جایز شمردن باعث شدش که خب این یه جور حالت تشویقی هم پیدا بکنه. خب ما مواجه میشیم با اینکه جامعه‌ای که داره به سرعت شهرنشین میشه، یعنی شهرنشینی گسترش پیدا کرده، از سوی دیگه مسئله اصلاحات ناهنجاری اجتماعی، مسئله فقر، مسئله تمام این مسائل دست به دست هم میده و در بعضی از خانواده‌ها خب به دلایل مختلفی کودکان رو به ازدواج میدن دیگه.
مصطفی اقلیما جامعه شناس ساکن ایران اما زندگی در طبقه سنتی روستایی رو عامل اصلی بالا رفتن عروس کودک در جامعه ایران میدونه.
در شهرهای کوچیک فقیر مردم دیگه به این توجه نکنن که دخترشون الان فرض کن 9 سالشه 8 سالشه میاد خارج شوهر میده این شوهر بکنه داره و معمولا اون مردای 17 18 ساله 15 ساله 16 ساله اینا با هم ازدواج میکنن، چون در ایران ازدواج 16 ساله تموم نباید باشه، سن برای ازدواج مطرح نیست، چون زمانی که یه روحانی اونا رو عقد میکنه میگه نظر شرعی اینا میتونن با آمادگی اینو دارن. ما جامعه سنتی روستایی هستیم، حتی در شهرهای مردم بازم اگر بتونن همونجور فکر میکنن، میگن دختر 10 سال 11 سال ازدواج کنه، هنوز بیرش آگاهی از ازدواج به مفهومه که آمادگی روحی جسمی بدنی و بقیه باشه ندارن. یه مقداری که میرن دختر بالغ شد به سن بلوغ رسید، از اونها تو اون شهر بگه همچین 9 سال بالغ بشه میاد زن کامله.
از شهلا شفیق میپرسم. خانم شفیق، بعضی از کارشناسان مسائل اجتماعی در ایران هستن که معتقدن دلیل شایع بودن ازدواج دختر بچه ها در ایران این هستش که علارغم گسترش جامعه شهرنشینی، همونطور که شما بهش اشاره کردید، فرهنگ جامعه ایران فرهنگ سنتی روستایی هست و در اون فرهنگ در واقع چنین اتفاق عجیب و غریبی به نظر نمیرسه. آیا شما با این تحلیل موافقین؟
من فکر می‌کنم که الان به صورت در مورد بحثی که در حیطه اجتماعی راجع به این مسائل میشه، چه راجع به مسائل کلا راجع به مسئله زنان میشه و راجع به مسئله جامعه شهری هست و روستایی هست و اینها، یک دو تا گرایش وجود داره که این دو تا گرایش هر دوش به نظر من یه جایی در حقیقت به اشتباه میرن. یه گرایش خیلی عمومی هست که خب تو خیلی از جامعه شناسا و کارشناسا علوم اجتماعی اینا دائم تکرار میشه و اون مسئله مدرن شدن جامعه ایرانی، این دائم مسئله مطرح میکنن که چون شهرنشینی شده، چون زنها به دانشگاه میرن، یعنی در واقع میدونیم که بخش مهمی از دانشجویان دانشگاه ها زن هستن و غیره و غیره، و سطح ازدواج بالا، به طور سن ازدواج بالا رفته، خب به طور میانگین میدونیم که بالا رفته دیگه، در این حال در کنارش ازدواج پایین 10 سال هم وجود داره. اینا رو میذارن دلیل اینکه ما با یه جامعه مدرن سرکار داریم. من فکر میکنم این تعریف از مدرنیت غلطه. یعنی جامعه میتونه شهرنشین بشه، جامعه میتونه دانشگاه داشته باشه، تمام این ابزار مدرنیزاسیون، یعنی در واقع مدرن شدن رو داشته باشه، بدون اینکه به اون مدرنیت دست پیدا بکنه. که اون مدرنیت یعنی اینکه شما حقوق شهروندی رو، حقوق دموکراتیک رو جاری بکنید. این جاری شدن هم فقط این نیستش که شما یک قانون وضع میکنید، مثلا میگید که زنها باید 18 سالگی ازدواج کنن، همراه این یک سلسله کارهای اجتماعی و یک سلسله کارهای آموزشی صورت میگیره. یعنی توی جوامعی که این روند صورت گرفته، این روند خیلی طولانی بوده میدونید، و این روند طولانی بجز این که حمایت بشه، بجز این که جامعه آزاد باشه، بجز این که بحث اجتماعی وجود داشته باشه، بجز این که یک کارهای آموزشی گسترده وجود داشته باشه، شما نمیتونید سنت‌های پیش مدرن و قبیله‌ای و عشیرتی و غیره و غیره و اینها رو، در واقع پدرسالاری رو، نمیتونید ریشه کن کنید. یعنی این یک مبارزه دائمیه. این مبارزه دائمی احتیاج به فضای دموکراتیک داره. پس این تحلیل که خب دائم ما میبینیم و تکرار میشه، خب به نظر من یک اشتباه دیده، یه اشتباه دیده بسیار خطرناک هم هستش که خب ما میبینیم که حکومت هم ازش خیلی استفاده میکنه. یعنی که حضور، صرف حضور زنان و صرف شهری شدن و توی کنفرانس های بین المللی هم عنوان این که جمهوری اسلامی یک فضای دموکراتیک و یک فضای مدرن مطرح میکنن، خب این یک اشتباه. از اون طرف ماجرا هم هستش که ما فکر کنیم که این جامعه روستایی باقی مونده. نه، به هر حال این اتفاقا افتاده در جامعه ایران، یعنی شهرنشینی، و اینم از دوره، در دوره قرن 20 شروع شده، یعنی با انقلاب ایران که شروع نشده، قبل از اون هم همینطور بوده. یعنی در موقعی که انقلاب شد 30% دانشجویان دانشگاه دختر بودن. میدونید یک روند شهرنشینی، یک روند توسعه، البته بدون دموکراسی که یک مشکل اصلی وجود داشته در ایران، یعنی تناقض یه جامعه ای که داره مدرن میشه ولی به مدرنیت دست پیدا نمیکنه. گفتم این مدرنیت مسله شده، یعنی مدرنیتی که دست پاشو قطع کردن. خب این تاثیر خودش رو تمام عرصه‌های جامعه گذاشته. ما یک متن ناهنجار داریم، یک بافت ناهنجار داریم که توش هم این عوامل هستن، همون عوامل هستن، و این در حقیقت نفس جامعه رو گرفته، یعنی نمیذاره که بره جلو. شما میبینید که مثلا سر در مورد ازدواجش همینطوره، در مورد طلاق همینطوره، در مورد، ولی تو مسئله زنان این ناهنجاری ها خودشو خیلی زودتر نشون میده. یعنی تو مسئله روابط جنسیتی خیلی راحت میشه این ناهنجاری رو دید. ما با یک متن ناهنجار روبرو هستیم، با یک جامعه ناهنجار روبرو هستیم که حاصل همین مدرنیتیه که دست و پاشو قطع کردن.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
و بررسی نتایج سرشماری سال 1385 نشون میده که 53% ازدواج دختران زیر 10 سال در مناطق شهری اتفاق افتاده. با اینکه برخی از تحلیلگران میگن که عامل اقتصادی مهمترین دلیل این دسته از ازدواج هاست، اما آقای اقنیما نقش فقر رو در این زمینه کم رنگ میدونه.
معمولا در اصل توجه به این نمیکنن. اون دختر تو خونه خرج برای اون نداره. میگن دختر شوهر ما شوهر بدیم. یعنی تفکر اونجا تفکر اقتصادی است. چرا ما اگه اینا در شهری مثل تهران یا شهرهای بزرگ ببینیم، برای اینکه دخترشون مخارج و زندگیشون رو ندارن این کارو میکنن. اما در اون روستا و شهر کوچیک اصلا تفکر در مورد اقتصاد نیست. میگن بزرگ شده دختر گران والد شده باید ازدواج کنه. چون این تعداد افرادی هم که چون نگاه میکنین و ما همیشه ببینیم در شهرهای خیلی کوچیک در منطقه گرمسیری هست. ما خودمون بررسی کردیم میشه در منطقه گرمسیری دیدیم که این حالت بیشتر میشه. هنوز باز ما در کشور اون جایی داریم از قبایله بود کسایی هستن در سرکن طرف شیراز بختیاری ها که هنوز دختر توش کمه مادرشه برای پسری که فرض کن در فرس پونزت روشه میان به دنیا آمد مال اون وقتی هم که به دنیا میاد بزرگ میشه باید با اون ازدواج کنه. هنوز اون تفکر و فرهنگ سنتی اون قبیله هنوز در ایران وجود داره.
با اینکه برخی از پژوهشگران بالا رفتن سن ازدواج در ایران رو خطرناک میدونن، اما ازدواج کودکان نگران کننده تر از ازدواج دیر هنگام اونهاست، زیرا ازدواج کودکان گاهی مرگ رو برای اونها به دنبال داره. به گزارش سازمان یونیسف، زایمان مهمترین علت مرگ و میر زنان 15 تا 19 سال در سطح جهانه و عوارض ناشی از بارداری و زایمان سالانه منجر به 70,000 مرگ میشه. مادران نوبالغ از بیماری‌های دستگاه ادراری و تناسلی رنج می‌برند. پارگی مثانه، بواسیر و عفونت مزمن مجرای زایمان هم باعث از دست رفتن سلامت اونها میشه. آقای اقلیما تغییر در سن ازدواج رو تنها پس از تغییرات فرهنگی عمیق در جامعه میسر میدونه.
ما در شهر و شهرهای بزرگ همیشه میگیم سعی کنین دختر برسی به سن 24 سال به بعد که بدونه واقعا مرد کی رو انتخاب میکنه برای چی. چون آمار طلاق ما نشون میده 70% طلاق ما در سال گذشته دختران بودن که زیر 27 سال ازدواج کردن، یعنی حتی 24-25 هم هنوز آمادگی ازدواج نداشتن. اما ما در روستاها نگاه میکنیم اصلا مفهوم ازدواج برای اون دختر که یه شوهر داشته باشه هیچ مشکلی براش فکر میکنید، تازه خوشحال هم میشه جلو بقیه ازدواج کرده. اگر سن 12-13 سال رسون میگن دیگه بزرگه. این که ما معمولا هنوز توی ایران میگیم حقی نداریم بگیم ازدواج چند سال باید باشه، بسه فرهنگ و خانواده است. چون اگه ما سن ببریم بالا دیگه در اون شهرها سن بالاتر نمیگیرن. من همینطور میخوام بگم در شهر یزدمون دختر خانمی که میشه 22 سال 23 سال میگن دیگه پیر شده، دیگه 24 سال شده میگیرن. حتی آقایون پسرا رو تحصیل کرده، پس تا زمانی که اون شعور فکری من مرد به اون حد نرسه که کسی که میخوام ازدواج کنم من درک کنه بفهمه میگم سنش چقدر اگه بیشتره پیر شده، ما هنوز از نظر فرهنگی نه که از نظر تحصیلاتی، از نظر فرهنگی هنوز چون تو خانواده سنتی بودن اون تفکر در مغزمون هست.
هر روز شاهدیم که آمار جدیدی در مورد آسیب‌های اجتماعی در ایران منتشر میشه، در حالی که آمار از ازدواج بیش از 850,000 دختر بچه خبر میده. سرپرست کمیته امداد امام خمینی گفته سن زنان مطلقه در کشور به 16 سال رسیده. در همین زمان بر اساس برخی گزارش‌های نیمه رسمی که در سال‌های گذشته در منابعی مثل خبرگزاری ایلنا منتشر شده، در 10 سال اخیر میانگین سن دختران فراری در تهران که به تنفروشی اشتغال دارند از 28 سال به 9 تا 17 سال کاهش پیدا کرده. به این ترتیب چه آینده‌ای در انتظار جامعه زنان ایرانی است؟ شهلا شفیق پاسخ می‌دهد.
ما مواجه هستیم با یه وضعیت خیلی هراسناکی که از یه طرف یه نقطه های روشن وجود داره که اون نقطه های روشن خب خود شما بهتر میدونیم، ما یه جامعه هستیم در حال جوشش، در حال حرکت، یعنی در واقع جوونا، کمتر جوونا تسلیم نشدن به این وضعیتی که قبلا راجع به صحبت کردیم و حرکت وجود داره و یک نقطه های خیلی روشن وجود داره، ولی از طرف دیگه ما یه نقطه های خیلی تاریک داریم تو این جامعه به علت همون ناهنجاری که گفتم و این نقطه های تاریک روش بحث و بررسی کم شده. یعنی امکان آزاد اندیشی و آزادگویی خب چون کم هست، خب این پدیده ها رو فقط گفته میشه میدونیم، ولی راجع بهش اینکه نمیتونن کارهای میدانی دقیق بکنن. مثلا شما مسئله فحشا رو در ایران یا همین پایین آمدن سن فحشا رو یا همین مسئله که میاد مطرح میشه به عنوان فقط آسیب‌های اجتماعی میبینن، در صورتی که اینا یه آینه هست از این وضعیت نابهنجاری که ما بهش هستیم و زمانی که این وضعیت تموم بشه و پرده بالا بره، این پرده‌های آهنین که یه موقعی هم بالا رفتن مورد کشورهایی که یه موقعیت توتالیتر داشتن، یک حکومت های ایدئولوژیک بودن که خفه میکردن و آزادی ها رو از بین میبردن، ما دیدیم که مافیا فحشا اینا چجوری مطرح شد. خب من فکر می‌کنم تو جامعه ایران ما با همه این بلایای اجتماعی در همه سطوح روبروی این فساد رشوه فحشا همه اینا، ولی خب اینا رو فقط به صورت یک پدیده‌های جانبی می‌بینیم، در صورتی که اینا پدیده‌های مرکزی هن. یعنی همون قدری مرکزی هن که اون نقطه‌های روشن. یعنی فکر می‌کنم که اینا این به هر حال این ماجراها دامنگیر کل به اصطلاح حیات اجتماعی ما هستش و خب خیلی راحت میشه از کنارش گذشته میشه، در صورتی که نه اینطوری نیست، همونطوری که شما میگین واقعا وحشت انگیزه. یعنی راجع بهش باید بیشتر کار بشه، بیشتر فکر بشه، فقط به عنوان یه آسیب شناسی جزئی یا که این که در تمام جوامع وجود داره نمیتونیم از کنارش با این مسائل رد بشیم.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
بالاخره خبر خوب برای فوتبال زنان ایران منتشر شد. تیم ملی فوتبال زنان ایران در تازه ترین رده بندی فیفا با دو پله صعود در رده 12 آسیا و 56 جهان قرار گرفته. به گزارش سایت فیفا در میان تیم‌های آسیایی تیم فوتبال زنان ژاپن در صدر قرار داره و کره شمالی و استرالیا در رده‌های دوم و سوم هستند. مهدی رستم‌پور همکار ورزش نویس رادیو فردا پشت خط تلفن ماست. آقای رستم‌پور به ما بگید که این خبر چقدر میتونه برای فوتبال زنان ایران خبر خوبی باشه؟
بیشک خبر مسرت بخشیه، به این خاطر که حالا من برای مزاح عرض میکنم توی مملکت ما غیر از نرخ مهاجرت و قیمت ارز که هر روز بالا میرن، ما در یک مسئله دیگه که میشه بهش افتخار کرد پیشرفت داشتیم و رو به رشد هستیم. اما یک نکته بسیار مهمی در دل این موفقیت مستتر هست، اونم اینه که شما ببینید در فوتبال زنان اثری از حضور تیمسارها که نیست، نظامیان اونجا نیستن، سیاسیون عالی رتبه اونجا حضور ندارن و در این حال این پیشرفت اتفاق افتاده. یعنی آقایون که میان توی فوتبال مردان و به این شکل حضور همه جانبه و گسترده‌ای دارن، ارقام میلیاردی هم جابجا میشه، موفقیتی به دست نمیاد، اما غیبت اونها و پولهاشون در فوتبال زنان میبینیم چقدر مفید بوده برای این عرصه. ضمن اینکه رسانه هم اونجا حضور ندارن و نمیتونن که باشند، تلویزیون پخش نمیکنه، نمیتونه که پخش کنه و روزنامه ها هم استقبال نمیکنن، چون برای چاپ یک عکس باید کلی جواب پس بدن، بعدن احضار میشن، توبیخ میشن، نامه از ارشاد میاد. فوتبال زنان، فوتبال محجور زنان در ایران، در حالی که رقابت های لیگ داره اما پولی توش موجود نیست، در حالی که برای مسابقات برون‌مرزی با مشکل مواجه است، مشکلات زیادی با فیفا داره، اما این پیشرفت و موفقیت حاصل شده.
آیه رستم‌پور، حکایت حجاب دختران فوتبالیست ایرانی به کجا رسید؟ بالاخره این مسئله حل شد یا همچنان تا اطلاع ثانوی دختران ایرانی نمیتونن در مسابقات جهانی شرکت کنن؟
متاسفانه این ماجرا به قوت خودش باقیه. این پیشرفت در رنکینگ فیفا هم به خاطر موفقیت تیم زنان ایرانی در رقابت‌های غرب آسیا بوده. یعنی جایی که تیم ملی مردان ما با افشین قطبی، مربی میلیون دلاری تیم ملی فوتبال ایران و ستاره های خودش، رفت اونجا مقابل رقبایی که با تیم جوانان و امید خودشون اومده بودن، رفت شکست خورد تیم مردان ما. اما تیم دختران ایرانی رفتن امارات با مربی ایرانی، بازیکنهای ایرانی، بدون هیچ گونه قرارداد و پول و پاداشی، این موفقیت بزرگ اونجا کسب کردن. در رقابت غرب آسیا فیفا خیلی اصراری نداره که مقررات پوشش به شکل 100% اجرا بشه، ولی با این حال ما در همین مسابقات امارات هم دیدیم که کشورهای مسلمان منطقه اونها با رعایت کامل قوانین فیفا در مسابقات شرکت کردن، اما باز تیم بانوان ایران با همون پوشش پا به پای رقبا بازی کردن و گل‌های زیادی رو به ثمر رسوندن و در نهایت نایب قهرمان رقابت‌ها شدن.
و آیه رستم‌پور، به این ترتیب آینده فوتبال دختران ایرانی رو چطور می‌بینید؟
آینده‌ای کاملا مبهم اگر روند کنونی همچنان ادامه داشته باشه. یعنی فیفا که مشخص صرفا داره تاکید میکنه روی قوانین خودش، از اون طرف در ایران ما هر چند ماه یه بار خبر از طراحی لباس جدید میشنویم، پوشش جدید اسلامی برای فوتبالیستا و سلایق مختلف مسئولین، مخالفت مراجع این مسئله دورنمای چندان روشنی رو پیش روی تیم ملی فوتبال زنان ایران قرار نمیده.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای
دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
عفو عمومی پادشاه مراکش برای تمامی زندانیان سیاسی این کشور سوژه‌های خبری زیادی رو برای رسانه‌های جهانی ایجاد کرده، از جمله آزادی دو خواهر دوقلوی 20 ساله که پس از تحمل 8 سال حبس بار دیگه اسم اونها رو به صدر اخبار کشورهای عربی بازگردونده. همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا مستقر در بیروت، پشت خط تلفن ماست تا از جذابیت‌های خبری این دو خواهر 20 ساله مراکشی برای ما بگه.
این دو خواهر مراکشی اسمشون هست ایمان و سنا الغریف. اینها دو قلو هستند. در سال 2003 به اتهام عضویت در القاعده و تلاش برای انجام یک سری عملیات تجاری از جمله منفجر کردن پارلمان مراکش و بارها در پایتخت مراکش دستگیر شدند، به همراه شبکه‌ای متشکل از 48 مرد دیگه. هنگامی که بازداشت شدند سابقه نداشته که خانم‌ها عملیات انفجاری یا انتحاری انجام می‌دادن در کشورها، به ویژه در کشورهای عربی، و بعد از اون بوده که پدیده زنان القاعده در کشورهای عربی به ویژه در عراق نمود پیدا کرد.
آقای جزایری، آیا این دو خواهر دو قلوی مراکشی گفتن که چه شده که به شبکه القاعده پیوستن و چه شده که اعلام آمادگی کردن که در عملیات انتحاری شرکت کنن؟
این دو خواهر زندگی بسیار سختی داشتن. اینها یتیم به دنیا اومدن، هیچ وقت پدر خودشون رو ندیدن. در کودکی با فقر دست و پنجه نرم می‌کردند. از همون کودکی مجبور بودند در خانه ها به عنوان مستخدم کار کنند. حتی مدتی از هم جدا شده بودند. هر کدومشون در خانه کار می‌کرد. در یک منطقه ایمان دست فامیل بود و سنا دست غریبه ها بود. در کودکی بدرفتاری های زیادی با اونها شد. یعنی چیزی که خودشون تأکید می‌کنند این هست که از زیر 10 سالگی در معرض تجاوز جنسی بودند در خانه‌هایی که کار میکردن. تا اینکه 11 ساله بودن یکی از خواهرها به طور کامل از خونه فرار میکنه، به خاطر اینکه با مادرش دعوا میکنه سر نامزدی که اومده بود برای ازدواج کردن باهاش. در اینجا از راه زنی که اونا رو قانع کرده بود محجبه بسن با یک داعیه اسلامی آشنا میشن، اونها رو ترغیب میکنه به پایبندی به اسلام و به اونها کتاب‌های جهادی معرفی میکنه و نوارهای اسامه بن لادن رو در اختیارشون قرار میده. اینکه چرا اینها به این قضیه جذب شدن این بود که همارو اخبار رو از تلویزیون میدیدن و یک مسئله براشون خیلی جذاب بود و خیلی زجرآور بود، به ویژه برای سنا مسئله مناقشه اسرائیل و فلسطینی هاست. تصاویری که منتشر میکنن تلویزیون ها از شدن فلسطینی ها سنا رو وا می‌داشت که این ماجرا رو به زبان خودش بنویسه، بازنویسی کنه. از اخبار که می‌شنید سنا و تصاویر رو از تلویزیون می‌دید با زبان کودکی خودش اینها رو می‌نوشت و اون فردی که اونها رو جذب کرد به القاعده، اونها رو قانع کرد که اگر بخواهیم فلسطینی‌ها آزاد زندگی کنن باید آمریکا از جهت وجود آمریکا راحت بشه. اینها باعث شد که این دو خواهر حتی چند بار تلفنی تهدید کنند سفارت آمریکا در پایتخت مراکش رو. البته این تهدیدهای خودشون اصلا از احتیاط نکردن، از تلفن‌های شخصی خودشون زنگ زدن فقط و تهدید می‌کردن.
و آیا اونها پس از آزادیشون مصاحبه‌ای انجام دادن؟ آیا گفتن که چه برنامه‌ای برای زندگیشون پس از آزادی دارن و آیا قرار بار دیگه به القاعده ملحق بشن؟
نه، جالب این دو خواهر خیلی راحت با چند رسانه مصاحبه کردن، از جمله روزنامه الشرق الاوسط، از جمله تلویزیون عربی، تلویزیون العربیه و یک سری از کارگردان‌ها و فیلمسازها به راحتی مصاحبه کردن. و این طور که اینها که باشون مصاحبه کردن میگن خیلی اتفاقات سالهای گذشته رو به زبان کودکی بازگو میکنن. مثلا عکس اسامه بن لادن رو بگیرن میخندن و میگن ما این فرد رو به عنوان پدر روحی خودمون انتخاب کرده بودیم و حاضر بودیم براش هر کاری بکنیم. پس دارن اینطور که میگن به سر طبیعه زندگی برگردن. سنا میگه پس بره ادامه تحصیل بده و همچنین فرزند معمولی زندگی کنه.
با سپاس از ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.